وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنک و فضلک با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش فراز دیگری از سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه اینه که شرورهم مأمونه بعد از این که فرمودن قلوبهم محزونه فرمودن که شرورهم مأمونه یعنی دیگران از شر متقین و پارسایان در امان هستند یا شر متقین به بندگان خدا نمی رسد. به طور متعارف اگر بگیم این که شرور متقین و پارسایان به کسی نمی رسد یا بدین معناست که آنها هم به خاطر طبیعی بودنشان به خاطر زیستنشون در دار بلا در دنیا و محل فتنه ها و سختی ها شروری دارند ولی شرورشون به کسی نمی رسد زحمت و سختیشان به کسی نمی رسد و همینطور میتونیم بگیم که به خاطر این که متقین و پارسایان مانند سایر موجودات طبیعی محدودند و به خاطر محدودیتشون آمیخته با عدم هستند بنابراین شر دارند ولی شرشان به کسی نمیرسد و همچنین به تعبیر سوم می توانیم بگوییم که پارسایان شری ندارند تا شرشان به کسی برسد این تعبیر سوم رو بیشتر می خوام توضیح بدم خدمتتون ممکنه گفته بشه که چجور میشه کسی که در جهان طبیعت باشه محدودیت داشته باشه آمیخته با عدم باشه ولی در این حال شری نداشته باشد پاسخش اینه که اگرچه متقین محدودیت دارند و محدودیتشون هم شر آلود و شرآمیز است ولی کمالاتی دارند که این کمالاتشون بر جنبه‌های نقص و محدودیتشون احاطه دارد و به خاطر احاطه کمالاتشون نقایصشون پوشیده و پنهان است هیچگاه آشکار نمی شود یکی از معانی ظهور ستاریت خداوند همین است اگر خداوند عیب و نقص و شر کسی را بپوشاند در این حال که این موجود ضعیف است و محدود است ولی شرش آشکار نمی شود نقصش آشکار نمی شود به خاطر این که این قابلیت و استعداد مشمول اسم ستار را به دست آورد، مشمولیت اسم ستار را به دست آورده است، چنان که انسان معمولی و متعارف، بلکه انسان عالم و فهیم، بلکه عارف، به خاطر خطاپذیری ذهنش، به خاطر خطاپذیری درکش، پیوسته ادراکات و مفاهیمی که دارد آلوده به خطاست. بنابراین ایمانش با کفر یا شرک آمیخته است. در این آمیخته بودن ممکن است همان اندازه ایمانش به خاطر اتصاف به اسم مؤمن الهی چنان ظاهر شود که نقصهایش پوشیده شود و نقصی دیده نشود. بنابراین وقتی که خداوند به عنوان مؤمن با او سخن میگوید، مجازن سخن نگفته است، حقیقتا سخن گفته است. اگر اینگونه نباشد، هرگاه خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنو، یعنی ای نفر که تو مؤمن هستی، و بقیه هم مجازن اسمشون رو گذاشتیم مؤمن، بالون که اینگونه نیست، خطاب دقیقا متوجه همه مؤمنان است، همون کسانی که در این حال که ایمان دارن ساعت بعد، روز بعد هم از مرتبه ایمان ساقط میشوند. ولی آن لحظه ای که خطاب شده است، حقیقتا خطاب متوجه اینها بوده است. علتش هم اینه که این کمالات و خوبی ها و محسنات ایمانشون چنان آشکار شده است که نقص ها و ضعف هایی که به شکل کفر و الحاد و شرک و نفاق و مانندون باید ظاهر شود، ظاهر نمی شود، نه اینجا ظاهر می شود و نه بر حسب ظاهر شریعت در هیچ جای دیگر. پس یک مؤمن عامی، عادی، کم اطلاع که فقط مؤمن است، یعنی به آنچه که فهمیده است پایبند است و هیچ گونه شک و تردید در آن ندارد، این چنین انسانی اولا مخاطب قرار میگیره، بهش میگه ای مؤمن، یعنی ای کسی که حقیقتا مؤمنی. اگر بگه ما که قابل نیستیم، ما که شایسته نیستیم، ما که هزار نقص داریم، میگه همه اون نقص ها پوشیده و پنهانه، توان ظهور در مقابل ایمان را ندارد. بنابراین هم اینجا مؤمن است و هم در هر جای دیگر مؤمن است، اگرچه مرتبهش محدود است. چنان که کسانی که مورد مغفرت قرار میگیرند، اونم همین گونه است. چنان که کسانی که مورد تکفیر قرار میگیرند، تکفیر به معنای مثبتش، یا کفر الله عنهم یا یکفر عنهم سیئاتهم، اون کسانی که مورد کفران قرار میگیرند یا مورد مغفرت قرار میگیرند یا مورد ستاریت قرار میگیرند، این به این خاطر است که یک کمالی، استعدادی، قابلیتی، لطفی وجود داره که وقتی ظهور پیدا میکنه همه نقص ها رو میپوشونه، نه فقط در این عالم و در دنیا میپوشونه، بلکه این استعداد و قابلیت رو داره که در هر عالم دیگری هم همینطور این منتوی باقی بمونه، مکمون، مکنون و پوشیده و پنهان ممکنه باقی بمونه. بنابراین این احتمال که پارسایان شری نداشته باشند تا شرشون به کسی برسه، در واقع اگر فرمون شرور و هم معمونه به صورت گزاره خبری بیان کردن، معنای دقیقش گزاره سالبه هست که شر اونها به کسی نمیرسد. شر اونها نمیرسه هم میتونه به صورت یک قضیه سالبه محصله باشد، یعنی شری وجود ندارد تا به کسی برسد، هم میتواند به صورت معدوله باشد که اگر شر هم دارن مراقب به خودشون هستن، که معنای اول دقیقتر، بهتر و کاملتر هست. شواهدی رو هم خدمتتون عرض میکنم، منتها برای اینکه این شواهد رو بگیم، باید که نمونه هایی رو که از دیدگاه شریعت، دیدگاهی رو که متقی با آن روبروست، به عنوان شر معرفی شده، اینا رو به اشاره خدمتتون عرض کنم که شر به چی میگن. تا بعد ببینیم که آیا متقین چنین شروری دارند و مراقبت میکنند یا از اصلش ندارند، شرری ندارند. خیر محضن اگرچه خیر محدود، خیر محضن اگرچه در باطن این خیر محض ممکن است نقص و ضعف و شر وجود داشته باشد، ولی به خاطر ظهور این خیر اون شرور قابلیت ظهور و آشکاری رو ندارند. یکی از نمونه هایی رو که هم در قرآن هم در روایات به عنوان شر معرفی شده، شر نفس است. هم در دعاها داریم، هم در برخی از خطبه ها و مقدمات برخی از سخنانی رو که مثلا مانند خطبه های نماز جمعه که در آغاز باید که حمد و ثنای الهی به عنوان امر واجب باید باشه و جاهای متعدد داریم، الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی. خب این که حمد و ستایش خداست. و نعوذ بالله من شرور انفسنا، این که نفس آدمی شر دارد. خب حالا یه تعبیرش از ظواهر قرآن به دست میاد که نفس انسان داره مراتب مختلف است. یک مرتبهش اماره است، یک مرتبهش لوامه است، یک مرتبهش مطمئنه است، یا ممکن است تعبیر دیگر هم مشابه این وجود داشته باشه. این که در یکی از مراتب نفس، نفس در وضعیتی قرار داره که میتونه چیزی را برای انسان طلب کنه یا چیزی را برای انسان فراهم کنه که با استعدادش سازگاری نداشته باشه، یا اگر با استعدادش سازگاری داره با کمال نهایی سازگاری نداشته باشه. مانند همین امیالی رو که در وجود انسان هست، خود میل شریف است، میل به خوردن، میل به آشامیدن، خوابیدن و مانند اون، همه اینها میل های شریف است، میل های ملکوتی است، میل های الهی است، میل هایی است که اصل آسمانی دارد، اگرچه در شکل زمینیش به این صورت ظاهر می شود که گاهی ممکنه مثلا در نظر عرف مطلوب نباشد، گاهی خبیث باشد و مانند اون، ولی این گونه نیست. میلی وجود دارد که در مراتب نازلش در جهان طبیعت این گونه می شود، همین میل در عالم دیگر به شکل دیگری است. اینجا خوردنش به گونه است، در جای دیگر خوردنش به گونه دیگری است. و بنابراین چیزی که هم در این عالم وجود داره، هم در عالم بعدی و بالام بعدی، فکرات داره که یک منشأ و خاصگاه و ریشه داره. وقتی ریشه که داشت حتما به توحید منتهی میشه، بنابراین همین رو مطلوب است. ولی مصادیق این میل ها، گاهی این مصادیق، موارد این کشش ها به گونه است که با کمال نهایی انسان سازگاری نداره، از اینجا از شره. همین وسیله‌ای که خوبه، همین امکاناتی رو که ما داریم خوبه. فرض بفرمایید که امکانات خیلی زیادی به اندازه 10 تا کامیون وسیله داریم، اینا ممکنه که در زندگیمون به درد بخوره، از این جهت خیره. ولی اگر یه وقتی سیلی میاد ما بریم اینا رو نجاتشون بدیم، خودمون رفتیم، همینا میشن شر. همینایی که خوب بود یه جایی میشه شر، همینایی که یه جای خیر بود در جای دیگر میشه شر. برای همینه که حتی نعمت‌های الهی هم در برخی از موارد فتنه است، نعمت‌های الهی هم در برخی از موارد نقمت است. ملاحظه فرمایید در قصه حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام، در با اینکه خب هر نعمتی، چه همسر، چه فرزند، چه خویش و قوم داشتن، همه اینها از نعمت‌های الهی است، ولی در این حال این فرزند که به ظاهر نعمت الهی است به دست ولی خدا کشته می شود، چون نعمت نیست. دیگران گمان می کنند که نعمت است. یعنی برخی از موارد ممکن است که اون چرا که نعمت به حساب میاد یا نعمت هم هست، باطنش که فتنه است و شر است و سختی است و عذاب است و مانند اونها آشکار بشه، تبدیل به شر میشه. پس بنابراین یکی از موارد شر رو می توان گفت که شر نفس، یعنی میل ها و کشش هایی که آدمی رو از کمال نهاییش باز می داره. البته از اینا کم هم نداریم، اونقدر فراوون داریم که علاوه بر این که هر یکیش کفایت می کنه که ما رو همینجا نگه داره، لری در زمین باشیم و هر کسی که در زمین خلود داشته باشه اهل جهنم است و خالد در جهنم هم خواهد بود. ما یکی از این میل هامون کافی است که اینجا ما رو نگه داره. مثلی میمونه که کسی که یه نوع چسبی کف پاش زده که پاش هر جه میذاره میچسبه، این دیگه لازم نیست سرش هم به دیوار بچسبونه، پشت کمرش هم یه جای دیگه بچسبونه، همون کف پاش بچسبه کافی است. ما هم همه وجودمون به خاطر این امیال نسبت به این جهان طبیعت انس و الغه داره، چسبندگی داره، هر بخشی از وجودمون، هر بخشی از جنبه‌های طبیعی و نفسانیمون امکان اتصال و چسبندگی به این عالم طبیعت رو داره، هر کدامش هم کافی است که ما رو نگه داره. انگشتمون هم اگه به جای بچسبه کافی است که ما رو نگه داره. مگه کسانی که یه جایی میخوان نگهشون دارن همه بدنشون رو میچسبونن؟ نه، یه تناب گردنشون رو میبندن به یه جایی میبندن و هم یه تناب، یعنی همین گردنش که یک اندازه معینش متصل است به اینجا، بقیه سرش آزاد، تنش آزاد، پاش آزاد، دست آزاد، ولی در اینالی نمیتونه جایی بره، بلکه کمتر از اینها ممکنه کفایت کنه برای اینکه کسی رو بچسبوننش. 7-8 تا حالا یکم بیشتر و کمتر که به اندازه‌ای که بشه، ما یه سر کچه بردارم به یه میخی جای گره بزنم، کفایت میکنه نگرش دارن. و ما اگر 20 تا 30 تا 50 تا از موهای بدنمون ما رو میتونه اینجا متوقف کنه، طبعا در سرتاسر بدنمون، این ظاهرمون، باطنمون هم همینطور، کلیمون رو بردارم به یه درختی ببندن، کبدمون رو بردارم ببندن، قلبمون رو، یه رگمون رو، یه عصبمون رو بردارم ببندن، ما جنبه هایی رو که یا امیالی که ما رو به این جهان متصل کنن و بچسبونن و خالد در طبیعت بشیم فراوون داریم. علاوه بر این که فراوون داریم، یکیش ما رو بسمون هست، یک درد دلیست که صد پارچه آبادی رو کافیست، نه هفتا. خب این در مورد شر نفس. خب همینجا این جمله رو اضافه کنم خدمتتون که با توجه به اون سخنی رو که حضرت یوسف علیه السلام فرمود، طبقای کریمه که و ما اوبر او نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم. اصلا نفس تبرئه شدنی نیست، نه اینکه حضرت یوسف تبرئه نمی کنه یکی دیگه میخواد تبرئه کنه، نه، نفس تبرئه شدنی نیست، از اسمش پیداست. حتی اگر یه نفسی تسلیم شد و ایمان آورد و وفادار موند و در خدمت صاحبش در آمد، بخاطر این زورش نمیرسه، توانایی نداره. این که اگر سکوت کرده، نه به خاطر اینه که ذاتش مقتضی این است که سکوت کنه، نه، ذاتش مقتضی اینه که انسان رو نگه داره، متوقف کنه، دنیایی کنه، حداقل رنگ و بوی دنیا رو با سرتاسر وجود انسان پراکنده بسازه. ولی به خاطر مثلا بفرمایید که غلبه روح، غلبه قلب، غلبه رحمت الهی، مهمترین شمول رحمت الهی است، ممکنه به خاطر اینها نفس نتونه کاری انجام بده. اینکه نمیتونه، مانند ماری است که یخ زده، اژدهایی است یا افعی است که سرمای زمستان او رو افسرده کرده. نفس آدمی اگر تسلیم میشه افسرده است، اگر زمین فراهم بشه و ما او بر او نفسی، من نفسم رو تبرئه نمی کنم، چون تبرئه شدنی نیست، هیچ کس هم نمیتونه تبرئه کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ان النفس لامارتون بسو، نه فقط امر میکنه، زیادی هم امر میکنه، نه یکی دو تا، 5 تا، 10 تا، نه یه سال، دو سال، 5 سال، 10 سال، بلکه از لحظه‌ای که در این عالم کسی متولد میشه، نفسش پیوسته بهش امر میکنه، دستور میده، سفارش میکنه، پیغام میکنه، لذت میخواد، خواهش میخواد، هوا هوس میخواد، تا اون آخرین لحظه‌ای که در این جهان طبیعت هست. اگر چه انواع و اقسام این امرها و نهی‌ها و مانند اون تغییر پیدا میکنه و شکلش عوض میشه، ولی در واقع مستاقها تفاوت پیدا میکنه، الا حقیقت این امر به سوءش همیشگی است. ولی استثناء داره، الا ما رحم ربی، رحمت الهی به چیست؟ به اینه که انسان به مرتبه رسیده باشد که توانایی داشته باشد که بر نفسش غلبه پیدا کنه، قلب نفس تسلیم بشه. با تقوا نفس را میتوان، یکی از میتوان تسلیمش کرد، یکی از گروه ها و دستجات یا جمعی از بندگان خدا که مشمول این رحمت الهی قرار گرفتن، در نتیجه نفسشون اماره به سو نیست. وقتی اماره به سو که نبود، لوامه هم نخواهد بود. اینا متقین هستند، اینا حزن از ناهی گناه اختیاری ندارند. این که فرمود که اولیاء خدا نه خوف دارند نه حزن دارند، نه اینکه مطلق خوف رو نداشته باشند، مطلق حزن رو نداشته باشند، چون که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که حزن اقسام مختلفی داره که خیلی هاش رو حتی انبیا هم دارن، اولیاء هم دارن، انسان‌های پاک و مؤمن هم دارن، متقین هم دارن، درجات پایین‌تر هم اینطور دارن، ولی برخی از درجاتش رو ندارن. حزنی که مربوط از دست دادن کمال فائت باشد، مربوط از مثلا فرارسیدن سختی گذرا باشد، ممکن اینها رو نداشته باشن، ولی اقسام دیگرش رو دارن. حتی اولیاء خدا هم همین گونه هستن. یه جای دیگر عرض کردم خدمتتون که اونا خوف رو به مراحل هزار مرتبه، صد هزار مرتبه قوی ترش رو دارن که اسمش خشیته، که اگر ذری از خشیت رو در میان صاحبان خوف تقسیم کنن، اونها به طور کلی از میان برداشته میشن، نه اینکه نگران بشن، استراب پیدا کنن یا غم بگیرن، قصه بخورن و مانند اونها، بلکه اصلا زمینه محوشون از جهان طبیعت فراهم میشه، یعنی امکان دوام و بقایشون نیست. خب ولی اولیا انبیا به خاطر قوتشون، به خاطر رحمتی که از جانب خداوند شامل حالشون شده، در این حال که خشیت دارن و پیوسته مثل حالا سیر و سرکه رو نباید بگیم، ولی می جوشن، پیوسته می سوزند و پیوسته می جوشن، ولی در این حال بشرهو فی وجه، لبخندی هم بر لب دارن، هیچ وقت هم عصبانیتشون رو به دیگری منتقل نمی کنن، که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. حاصل آن که متقین بدین خاطر که مشمول رحمت الهی قرار گرفتند، بنابراین نفس اماره اونها، میلها و کشش هایی که سبب پدید آمدن نفس ها و آشکار شدن عیب ها و ضعف ها و مانند اون نمی شود، چنون وضعیتی رو ندارن، وقتی اینجور شد چنین شرری رو فاقد هستند. این یکی از مصادیق شر که شر نفس اسمش رو گذاشتیم. شر دوم عبارت است از یه شر دیگری است که علاوه بر این که شر، مربوط به انسان‌هایی است که ادب الهی رو ندارن، یعنی فهم و معرفت و درکی نسبت به خدا و نام خدا، یاد خدا، ذکر خدا و مانند اون رو ندارند، در واقع شامل افراد بی ادب و کم ادب می شود. روایت نسبتا مفصله، ولی قسمت اولش رو سریع بخونم. ابن عباس از پیامبر صلوات الله سلام علیه نقل میکنه که پیامبر فرمود که الا اخبرکم بخیر الناس منزلتن، میخوام بهتون معرفی کنم که چه کسی منزلت و مقامش از همه برتر است. فرمود که انه رجل یمسک به عنان فرسه فی سبیل الله حتی یموت، کسی که اسبش رو سوار شده رفته تو میدان جنگ، جنگیده تا کشته شده، خوشا به حالشون، حتی یموت، بمیرد او یقتل یا کشته شود. یک. دوم، الا اخبرکم بالذی یلیه، میخوای یه درجه پایین تر از او هم بگم که مرتبه بعدی کیه، مقام بعدی کیه؟ قالو بلا، همه گفتم بله یا رسول الله. قال رجل فی جبل یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة و یعتزل شرور الناس، کسی که از خلق جدا شده، توانایی هدایت خلق نداشته، دیده با این خلق زندگی کنه یا باید متأثر از آلودگی های اونها بشه و یا اینکه نمیتونه با اونها زندگی کنه. اگر کسی بتونه در جامعه زندگی کنه و خود رو حفظ کنه، باید در جامعه زندگی کنه. اگر کسی در جامعه زندگی کنه، میتونه اثر مثبت در خلق خدا داشته باشه، ولو به صورت اتمام حجت باید زندگی کنه و به عنوان امر واجب، نباید که در کوه و بیابان و مانند دون بره. اما کسی است که نمیتونه خودش حفظ کنه، ایمان خودش رو نمیتونه حفظ کنه، مثلا مانند انهم فتیتون آمنو برد بهم، در مورد اصحاب کهف، مانند اصحاب کهف که دیدن تو این جامعه نمیتونن ایمانشون رو حفظ کنن، حالا یه ماه، دو ماه، یه سال، پنج سال، ده سال تغییر میکنن، در حضور و در خلوت و در جلوت، در هر جا که هستن توان ندارن، از شهر بیرون اومدن و در این حال خدا هم اونا رو تشویق کرده، ستوده، ولی نه اون اندازه که در جای دیگه فرمود که فتن یقال له ابراهیم، یک جوانی است که در جامعه میماند و در مقابل انحراف های جامعه میایستد. یک جوان است، یک جوان دیگری نمیتواند در مقابل انحراف ها بیسته، اگر بیسته خودش هم هضم میشه، ذوب میشه، آلوده میشه، این میره بیرون از شهر. هر دو تاشون مورد تشویق هستن، هر دو ستود هستن، ولی تفاوت خیلی با هم دیگه دارن. میگه اگر کسی نتونست در جامعه خودش رو حفظ کنه، رفته بیرون از شهر، ولی نماز میخونه، یعطی زکات، اینکه زکات میده حکایت داره کار داره میکنه، نه اینکه رفته در یه جایی بعد هر چند روز یه بارم میاد تو شهر، نون ورمی داره میره میخوره. کسی که اگه بیاد نونش از تو شهر ببره تو کوزه زندگی کنی، دیگه زکات ده نیست، این باید اونجا زکات بده. وقتی زکات میخواد بده یعنی باید کار کنه، درآمد داشته باشه، پسنداز باید داشته باشه. تا کسی پسنداز نداشته باشه که نه خمس داره نه زکات داره، چی دیگه نداره که. به این که حالا مثلا صبحی هم 10 تومن 50 تومن 100 تومن 200 تومن صدقه بدیم، اینا که مشکل رو حل نمیکنه که. به طور کلی تا وقتی که به اون درجه از بذل و بخشش نرسیدیم که بتونیم پولهای درشت رو از کف بدیم، اینا کفایت نمی کنیم. کرده ها ابتدا یاد گرفتیم یک قرونی ها رو توی صندوق صدقه می نفتیم، بعد کم کم همینطور یک قرونی از خاصیت افتاده، 2000 یا 5 تومنی یه تومنی ها، همینطور کم کم بیشتر شده، حالا 50 تومن 100 تومن رسیده. ما هنوز همون یک قرونی قدیم رو داریم خرجش می کنیم، همچنان که اون زمانی که قرونی خرج میکردیم چندان برای اون تاثیر نداشت، الان 100 تومن شما همینطور هست. پس باید که افراد کار کنن، زحمت بکشن، فعالیت کنن و تلاش کنن بتونن پسنداز داشته باشن، تا بتونن یه بخش قابل توجه از این پسنداز رو به صورت خمس، به صورت زکات، حالا اون کسانی که اون موارد معین که کسی دام داره، کسی گاو داره، کسی شتر داره، یا کسی کشاورزه و مانند اون، اونا یه جور، ولی کسانی که اینا رو ندارن، حالا گاهی گفته میشه که همین طلاهای معروف، سکه ها و مانند اینها هم بهش زکات تعلق میگیره، اینا هم خوبه که کسی داشته باشه، داشتنش به خاطر زکات دادنش، نه اصل حالا داشتنش که خب حالا یک منفعتی است، یه لذتی است، یه آسودگی است ممکنه باشه، این ممکنه هم نه، یه زحمتی هم باشه، ولی این که آدم اینقدر داشته باشه یه زکات بده، اونقدر داشته باشه که خمس بده، این امر مطلوبی است. همچنان که خود خدا غنی است، خدا که غنی است، از انسانی که فقیر هست و برای رفع فقر خودش تلاش نمی کنه، کار نمی کنه، کوشش نمی کنه، دوان دوان فعالیت نمی کنه، خوشش نمیاد. باید این صفات الهی رو داشته باشیم. به ذات ما صفت غنا رو نداریم، ولی بالعرض که میتونیم داشته باشیم که بالاخره کسی که در خارج شهر رفته، یقیم الصلاة یؤتی الزکات، زکات میده، یعنی پول داره، کار میکنه تا کسی کار نکنه. که البته حالا این شیوهایی هم که گاهی وجود داره که بدون اینکه کار کنن هم پولدار میشن، اونا رو معلوم نیست، مگر از راه درستی باشه، اصل سرمایه، سرمایه حلال باشه، مانعی نداره که دیگران کار کنن و سود فراوانی هم براش بیاد، مانعی نداره. نه اینکه مانعی نداره، بلکه بسا مطلوب هم باشه. در زندگی انبیا رو ملاحظه بفرمایید، برخی از انبیا همین جور بودن و از آدمای شرور فاصله گرفته، یا اعتزل شرور الناس، از آدمایی که آلوده هستن از آلودگیشون فاصله گرفته، اصلا نمیبینیشون، نه گناهشون نه زشتیشون رو، به خاطر اینکه توانایی مقابله با اونها رو نداره. این جمله رو میخوام خدمتتون بگم که الا اخبرکم به شر الناس منزلتن، میخواین که بدترین انسان و شرورترین انسانها رو به لحاظ مقام و منزلتشون معرفی کنم. الذی یسأل بالله فلا یعطی، این که میگم این حکایت داره که مال این شر، مال آدمای بی ادبه، از این جهت که کسی تواضع کمک ازش میکنه، خب میتونه که نده ولی میده، گاهی هم به جان خودش هم قسم میخوره بازم نمیده، گاهی به پدر مادرش هم قسم میخوره بازم نمیده. ولی اگر کسی رو گفتنش تو رو خدا من گیر کردم موندم، تو رو خدا، اگر بهش قسمش دادم به خدا که کمکم کن، کمکش نکرد، این نشوندنده اینه که زیادی بی ادبه. اینم یک شر، یعنی این شر تعبیر دیگرش یعنی رعایت نکردن حرمت، مقام، منزلت، عظمت یا ولایت الهی، صاحب نعمت بودن الهی. اینکه کسی وقتی از ما میگه تو رو خدا کمکم کن و میدونیم که احتیاج داره، وقتی احتیاج ندارن حرف خیلی میزنن، ولی اگر میدونیم که این احتیاج داره وقتی میگه تو رو خدا، معناش اینه که یعنی اینایی که داری همش مال اون خدایی است که من اون رو واسطه قرار دادم، دیگه به اندازه واسطه ای که حالا یه مختصری هم مشکل من حل بشه که باید که اعتبار داشته باشه. که مثل این میمونه که بچه ای که هر چیزی داره از پدر مادرش داره، حالا بچه همسایه اومده پدر اینو واسطه کرده، بهش میگه که تو رو به جان این پدرت قسم که یک کم از اون مثلا بیسکویتی داری میخوری، شیرینی یا شیری که داری میخوری به من بده، اون میگه نه نمیشه. این نشون دهنده فهم کم، ادب کم و مانند اون. خب متقین اینجوری نیستن. در جاهای قبل و جلوتر گفتیم که متقی از آنچه که نشان غیر خدا داره و جلوه غیر خدا داره پرهیز کرده، خب چیزی رو که خدا در اختیار انسان قرار داره قرار داده، اگر نهی خدا بهش تعلق بگیره این مورد پرهیز متقی هست. بنابراین این گونه شر رو هم متقی ندارد. اینم یک قسم. یک قسم دیگر شرور آدم های گردن کلفته است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم شر الناس عند الله یوم القیامه، در روز قیامت بدترین انسان ها و شرورترین انسان ها کسانی هستند که یکرمون اتقاء شرهم، به خاطر گردن کلفتیشون مردم احترام بهشون میذارن، سلام میکنن، چون اگه سلام نکنن حتما یه چیزی میگه، احترام میکنن به خاطر اینکه اگر احترامشون نگه ندارن حتما یه چیزی میگه شرشون میرسه، جلوتر رشوه بهشون میدن، جلوتر باج بهشون میدن به خاطر اینکه اگر به حالا تعبیر عرفی اگر با ادب این احترام رو ادا نکند مجبور میشود که بی ادبی این احترام رو ادا کند. این هم یک قسم دیگری که یعنی کسانی که از خلق خدا باج میگیرن، حالا این باج گرفتنش مال باشد، باج گرفتنش حرمت و احترام باشد، باج گرفتنش با توجه به مثلا شهرت و اعتبار به ما، هر چی که باشه، هر کسی که به خاطر شر دیگران اونها رو مورد احترام قرار میده، به خاطر اینکه اگر شام دعوتش نکنیم همه جا پشت سرمون حرف میزنه، بعضی اینجوری هستن، فراوون هم هستن، گاهی پیش میاد که مثلا میگن که این کتاب رو بردارید نگاه کنید، این مقاله رو نگاه کنید ببینید که چه اتفاقی میفته، مثلا اگر بنده بگم دیگری میگن خیلی خوب نگاه کنید، اب نداره هرچی شد شد، ولی بعضی از افراد هست که میگن حواستون باشه، مراقب باشی، اگر نظر خوبم داشته باشی حرف داره توش، نظر بدم داشته باشی حرف داره. این که خلق خدا از شر ما بترسن، بنابراین به ما احترام کنن. یه دیوانه سابق در ولایت ما بود که این در این رو که دیوانه بود ولی بار یه چیزی هم میفهمید از عاقلا هم بیشتر، خیلی ها وقتی که ازش میخواستن از جلوش عبور کنن، آدم خیلی گردن کلفت و قد بلند و چارشونی بود، وقتی میخواستن عبور کنن سلامش میکردن، اون هیچ کارشون نداشت، اون خودش هم میفهمید که میگفت که از ترس جونش سگ و سلام میکنه، تا این چه جور دیوانیه که اینقدر میفهمه، ولی اینو میفهمی کسانی هستن که واقعا میل به سلام کردن ندارن ولی مجبورن، اگه سلام نکنه بهش میگه که سلامت کجا رفت، میگه سلام یادت ندادن، میگه چنین نکردن چنان نکردن. اینم یک قسم. اون پیداست که متقین چنین شرری ندارن، از تعبیرهایی که در گذشته گفتیم، اونجا گفتیم که و هم و جنت و کمان قدر ببخشید در اونجا که فقط سمه بینه هم معایشه هم، وقتی که متقین این اعتقاد و این علم و این باور رو دارن که میدونن که هم چیزی و هر جا که تقسیم شده درست تقسیم شده است، نگران نیستن، بنابراین هیچگاه چیزی از کسی طلب نمی کنن تا اینکه اونها از ترس جانشون بپردازن یا از ترس مالشون بپردازن. اینم یکی. دنباله همین هم بد نیست که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در به امیرالمومنین فرموده یا علیو من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار. این دنباله این است که کسی که شر زبانش دیگران میترسن ازش، احساس و واهمه دارن، میگه برید کنار که فلانی داره میاد. اینا اگر در مسیر دین باشه، در مسیر ایمان باشه، اصلا باید انسان اینجوری باشه، مؤمن باید اینجوری باشه که در یه جایی که حضور داره کسی جرأت نداشته باشه چیزی درباره دین، درباره ایمان، درباره مؤمن، درباره معارف الهی نباید کسی جرأت کنه چیزی بگه. اما این که نه، اصلا جرأت ندارن در مقابلش حرف بزنن، جرأت ندارن با کسی دیگه شوخی کنن، جرأت ندارن وقتی راه میرن مواظبن که پاشون هم به زمین نخوره، لباسشون هم صدا نکنه به مانند اون، این مطلوب نیست. همه اینها رو باز مد نظر داشته باشیم که اگر این ترس مردم سبب شود که از گناهی دور شوند، به عبادتی نزدیک شوند، این ایراد نداره. اگر اینجور شد که ما، حالا نمیگم حالا این مطلوبه ولی حداقل نامطلوب نیست که اون هیمنه رو، اون عزت رو در خونه داشته باشیم که اول مغرب همه بدونن که باید نمازشون رو بخونن، حالا اگر بابا نیست ممکنه که نمازشون رو دو ساعتم بعد بخونن، اون دیگه خودشون میخونن، اما این که در خونه حضور داشته باشیم و به خدای این خونه بی احترامی بشه، این یک ذره آدم باید رد داشته باشه، یه ذره هم داشته باشیم کافی است، دیگه لازم نیست که بیشترش باشه. و همینطور اگر ما نباشیم ممکنه که پشت سر دیگران هم صحبت کنن، غیبت هم کنن، ولی اگر ما باشیم و نباشیم، وجودمون مثل هم باشه، وجود عدممون مثل هم باشه، که این دیگه چه وجودیست، چه بودنیست. بنابراین باید که آن عزت ایمانی رو داشته باشیم، اون توجه به معارف دین رو، توجه به حرمت دینی رو باید داشته باشیم، که تا جایی که امکان داره به خاطر ما هم که هست مراعات کنند، به خاطر وجود این مؤمن هم که هست، از یک گناهی ولو یک دقیقه هم باشه، یک دقیقه هم کسی نجاتش بدی، بازم غنیمت فاصله بگیرن. اما نباید ترس سبب بشه که حتی مرتکب مثلا ریا هم بشن، مرتکب نفاق هم بشن، مرتکب چی و چی هم بشن. خدا رحمت کنه، یکی از منبری ها میگفت که این خلق خدا گویی که فقط با علما و روحانیون فقط نامحرمشون هستن، اونها که میرسن کاملا سر رو میپوشونن، موها رو میپوشونن، آستینا رو کاملا میپوشونن، اما بقیه که میان نه. ما که یکی دیگرم همینجا گفتن، اون بر گفته بود که کی بهتون گفتی این کار رو کنیم، شما که همه جا خود رو نمیپوشونید، ما فرقمون دیگران چیه؟ خب ولی هر کدامش که باشه، در هر صورت همینقدر که آدم اعتبار داشته باشه که وارد خیابون هم که میشه، وارد کوچه هم که میشه، هر جا که میشه، بالاخره ولو یک عمل واجب رو به خاطر او انجام بدن، یک حرام رو به خاطر او ترک کنن، این خوبه. ولی نباید اینجور باشه که از زبان کسی بترسن، از گزش زبان کسی بترسن. اگر که اینجور شد، این از اهل آتش هست. این هم یک قسم و یک شعر. خب پیداست که این شعر رو ندارن مؤمنین، به همون جهت که فقسم و بینه هم معایشه هم. باز به همین اساس هم یک شعر دیگر هم هست که عبارت هست از متهم ساختن خداوند. تعبیر رقیق ترش گله کردن از خداوند در حضور خلق، این شعره. اما به تنهایی باشه مانعی نداره، منتها به تنهایی هم که باشه دیگه سماجت کردن و دیگه داغ هوا رو انداختن، همه اهل عالم رو با خبر کردن دیگه. درسته که حالا نقص داریم، ضعف داریم، حالا امشب درباره این ضعفمون گفتیم دیگه، اینو کش ندیم که 365 روز همینطور در گوش خدا داد بزنیم که چرا اینجوری نشده، چرا اینجوری نشده. باز عوضش کنیم، اگر 5 روز این ضعف رو گفتیم، 5 روز دیگه چیز دیگه رو بگیم، 5 روز دیگه یه تنوع ایجاد بشه که نشون بدیم که ما اینقدر رو میفهمیم، قضای الهی رو میفهمیم، قدر الهی رو میفهمیم. و الا همینطور بگیم چرا اینجوری نشده، چرا اینجوری نشده، از 20 سالگی شروع کردیم بگیم چرا اینجوری نشده، 30 سالگی هم همون هنوز ادامه میدیم، 40 سالگی و 50 سالگی و 60 سالگی، وقت مردن هم آخرین لحظه میگیم خدایا ما که رفتیم، ولی تو دیگه هر کاری می‌خواستی کنی کردی. نباید خدا را در قضایش متهم ساخت. متهم ساختن خداوند در قضایش این شر است. خب متقین ندارن. ابتدا روایت رو بخونم. باز خطاب امیرالمؤمنین علیه السلام هست که یا علی اوحى الله تبارک و تعالی الی الدنیا. خیلی لطیفه، میگه خدا به دنیا وحی فرستاده. فکر نکنیم که این دنیا دست اینون هست، این خودش چیزی است. فکر نکنیم که دنیا رو ما گرفتیم. ما که دنیا رو نمیگیریم، که ما اگر آدم حسابی باشیم دنیا رو نمیگیریم، دنیا با ما کار نداره. اگر آدم ناحسابی باشیم دنیا ما رو تصرف میکنه، ما در خدمت دنیا هستیم. این سنگ رو به چه بدبختی زحمتی میریم اینجا، بعد از چپ نگاه میکنیم، از راست نگاه میکنیم، بعد این نسلیمون اگه دوباره از یه ور میدیم اینجا میگذاریم. این آبادی دنیا ضمن این که مطلوب است اگر به غایت ایمانی و عقلی و همراه و معرفت باشه، اما این که بعد از این که ساختمون درست کردیم یاد اومدی گوشش اینجوریست، حالا این گوشه در اینا اعتباریاته، بعدم دوباره بود خرابش کنیم، حالا ما خراب نمیکنیم، یه گروه دیگه بعد از ما میان خرابش میکنن دیگه، دوباره جا به جا میکنه. این خدمت کردن، بیگاری کردن برای دنیاست. ببین چقدر این خاکا رو از اینجا برمیدارن میرن یه جای دیگه میریزن، دوباره از اینجا میرن اینجا میریزن. همینطوری هم میگه بچه‌ها چیکار میکنن، بچه‌ها هم همین کارو انجام میدن که پیوسته در خدمت دنیا بودن این نشان کودکی انسان هست. در هر صورت خدا میگه ما به دنیا وحی فرستادیم، یعنی دنیا هم چیزی است که میتونه که مورد وحی الهی قرار میگیره، مخاطب الهی قرار بگیره. گفتمش که به دنیا چی گفتیم؟ گفتیم اخدم اخدمی من خدمنی. هر کسی که دنیا، هر کسی که در خدمت من است، هر کسی که معیار درستی و نادرستی و انتخاب و ترکش خداست، تو در خدمتش باش. وتعبی من خدمک، ولی هر کسی که مرا که خدا هستم فراموش کرده به خدمت تو در آمده، تا میتونی عرقش رو بگی، تا میتونی سر به سرش بگذار، بذار همیشه هشتش گروه نوش باشه. همه هم همین جور هستن، فکر نکنیم کلا هشت گروه نو یعنی حتما کسی که نون نداشته باشه. اونی نون نداره محتاج نونشه، اونی خونه نداره محتاج خونشه، اونی که همه اینا رو داره محتاج چیز دیگه است. یه جایی باشه که بگن که الحمدلله ما دیگه نمیخوایم، هیچ کس به اینجا نمیرسه. کسی میرسه که این دنیا ابزار باشه. اگر ابزار بود مثلا پامون درد میکنی میتونم یه عصا برمیداریم دیگه، هشت عصا که بر نمیداریم که، چون ابزار است. ابزار باشه یکی کافی است. چشمون ضعیف یه عینک بسمونه، گوشمون ضعیف یه سمعک بسمونه. اما اگر نه، اینا ابزار که نبود میشه یک مجموعه و کلکسیون عینک که دیگه تو همه جیبامون هم بریزیم بازم یه مخشیشی مونده باشه. حواشی ده نفر دیگه، اون بنده خدا قارون همین جور بود دیگه، هر جایی که میرفت کلیدهای گنجینه‌هاش رو میبرد. این تعبیر دیگری از همین هست. هر کسی که به خدمت تو در آمد، تو میتونی عرقش رو بگی؟ یا علی ان الدنیا، خب حالا به آخر ما به خدمت دنیا در بیان یا نه؟ ان الدنیا لو عدلت عند الله تبارک و تعالی جناح بعوضتن، اگر این دنیا به اندازه یک بال و یک پر پشه ای میارزید، پشو خودشی که پرش باشه، ولی مولا قیمت رو بیاریم پایین. اگر دنیا به اندازه پر پشهی میارزید، لما سقل کافره منها شربتم من ما، اگر یه ذره ارزش داشت، این یه ذره ارزش رو خدا به کافر و دشمن خودش به اندازه یک جرعه نمیبخشید. نشانش قیامت رو نگاه کنید. در قیامت این بیچاره ها میگن که، حالا البته خودشون روشون نمیشه که از خدا بخوان، به مؤمنین میگن که شما از خدایتون بخوان یکم آب بنیم. خب میگه زبون خودت اول اغلقت کرده که مستقیم از خدا نمیخواهی، خب خودت از خدا بخوای دیگه. خب رو نداره بگه، چجوری تعریف کنم از خدا بگه که، میگه من این همه بهت گفتم، یه بار حرف شنیدی، این همه بهت گفتم که کمالت، فهمت، درکت، سعادتت، ایمانت در این است که بنده خدا باشی. گوش نگ، بنابراین اینا خودشون روشون نمیشه که بگن، زبونشون نمیچرخه بگم خدای آب بده. بسا در همون جامعه بیار بگم خدا آب بده، خدا رحمتش وسیع‌تره، عظیم‌تر است از این که اجابت نکند، مگر اینکه قابلیت نباشه. اینا به بندگان خدا میگن، میگن که بندگان خدا از اون آب‌های کنجا دارین. خب وقتی جناتون تجریم تحتن و کوپونی که نیست آب، که وقتی همه جور آب فرا گرفته، اقیانوس‌های متراکم و تو در تو وقتی همه جور گرفته، میگن یه لیوان بریز، یا نمیشه. این نمیشه رو بر اساس هوا هوس که نمیگن، بر اساس امساک نمیگن، بر اساس بخل نمیگن. این نمیشه یعنی این آبی که در بهش وجود داره ارزش داره. وقتی ارزش داره، کسی میتونه از اون برخوردار باشه که خودش صاحب ارزش باشه. به کافر نمیدن، به منافق نمیگن، به مستکبر نمیگن، به اهل جهنم نمیدن. دنیا هم همینطوره. اون چه که در این دنیا وجود داره، اگر به اندازه یک ذره ارزش داشت، کمتر از اون ذره را هم به کافر نمیدادن. یا علیو ما احد من الاولین والآخرین الا وهو یتمنى یوم القیامه انه لم یعط من الدنیا الا قوتا. این خیلی نکته دقیقی است. حالا این یکی از مواردی که مشترک بین همه است. یه جایی دیگه خدمتتون عرض کردم که حسرت مشترک است بین همگان جز مخلصین. همگان یعنی عالمان و جاهلان، مؤمنان و مسلمانان و متقیان و نمیدونم هر کسی که هر اسمی بخوام براش پیدا کنین. اون سمت دیگرش هم بگین که اهل فسق و فجور و گناه و زشتی و بدی و کفر و نفاق و مانند اینها، همه از این عذاب حسرت در قیامت برخوردارن، همه این عذاب رو دارن بدون استثناء، فقط مخلصین استثناء هستن. و عرض کردم خدمتتون که اونی که خوبن، وقتی نگاه میکنن میبینن اینجا یک بار گفتن یا الله، اونجا چی شده؟ میگن حیف شد. ما که تو دنیا میتونستیم یه بار دیگه یا الله بگیم، چرا نگفتیم؟ اونی دو بار گفته، میگه ما که میتونستیم یه بار دیگه هم بشه، سه بار بشه که. اونی صد بار گفته، میگه یه بار دیگه هم میگفتیم. یعنی هر کسی هر عمل صالحی که انجام داده، بازم میبینه که در دنیا بخشی از وقتش، زندگیش، مالش، استعدادش رو به بطالت گذرانده. میتونست در همون حالی رو که یه جه خیلی شده داره نگاه میکنه فکر کنه. میتونست که یه نفس عمیقی میکشه یه الحمدلله بگه، یه سبحان الله میتونست بگه، میتونست یه توجه ذهنی به خدا پیدا کنه تا چه رسد به کارها و اعمال صالح دیگه. میگه به تعبیر دیگه در روایات اومده که تقریبا همگان جز مخلصین در قیامت از حسرت سختی میبینن و عذاب میکشن، عذاب حسرت مشترک است بین همه. یکی دیگه از اونهایی که مشترکه همینه، اونم باز حتما مخلصین استثناء هستن. حالا ببینیم که استثناء دیگه هم داره یا نداره. اون اولی نداره. دومی ما احد من الاولین والآخرین، همه انسان ها اول و آخرش تفاوت نداره، بدون استثناء همه انسان ها در روز قیامت یک تمنا دارن، یک آرزو دارن. میگفتن ای کاش لم یعط من الدنیا الا قوتن، ای کاش ما در دنیا به اندازه هم یک وعده قضامون بیشتر نداشتیم، ای کاش اون چیزی که داشتیم جز ضروریات زندگیمون بود. همه میگن خب حالا آیا استثناء داره یا نداره؟ قطعا مخلصین که استثناء هستن، اونها حسابشون جداست، به خاطر اینکه اون چیزی که دارن وجه دنیوی ندارد تا بگن ای کاش نداشتیم. علاوه بر این که نعمت‌های الهی رو که خدا در اختیارشون قرار میده درست استفاده میکنن. یکی از موارد درست استفاده کردن اینه که در حالی که انسان توجه به خدا داره از این نعمت‌ها استفاده کنه، نه در حال غفلت. یعنی اگر آدم باغ خوبی مثلا داره، این در این حال که استفاده کردن از این باغ اگر در حال ذکر و یاد الهی باشد عبادت است. اما اگه نه، وقتی اونجا رفتیم اصلا یادمون میره که ما بنده خدا هستیم یا نیستیم، همه چی فراموش میشه و گاهی هم عمدن فراموش میکنیم، اون نعمت نیست، اون نقمت هست، اون از مواردیست که میگیم ای کاش اینو نداشتیم. و همینطور اگر لباسی داریم، اگر زری داریم، اگر زینتی داریم، اگر امکاناتی داریم، هر کدام اگر اینا رو وقتی استفاده میکنیم بیاد خدا هستیم، این نعمتیست که همزمان که داریم استفاده میکنیم شکرش رو به جا میاریم، چون شکر نعمت هم استفاده کردن در یاد خداست یا به همراه یاد خدا. بنابراین اگر چنان پس در مورد مخلصین و اولیاء خدا با توجه به پیوسته در یاد خدا بودن اگر همه عالم را هم که داشته باشن، بازم اینها در قیامت نمیگن ای کاش ما قوتی فقط داشتیم، چون معیارش اینه. و همینطور درجات پایین ترشی اونارم به میزانی رو که میتوانند در ذکر و ذکر و یاد خدا باشند، اینها هم مشکل نخواهند داشت. به تعبیر دیگه این که ما احدون من الاولین و الاخرین الا و یتمنا، این به حسب تقلیب متوجه عامه مردم میشود که نعمتهایی رو که دارن به بتالت میخورند، به بتالت استفاده میکنن و در غفلت استفاده میکنن. نعمت دارن، حالا خدا لباس نو رو بهشون داده، ولی چجوری استفاده میکنن؟ یا جوری استفاده میکنن که گناهی بر گناهانشون افزوده شود، یا جوری استفاده میکنن که غمی بر غمهای دیگران بیافزایند، یا جوری استفاده میکنن که دلی را بیازارند و برنجانند، و یا و یا یا نه هیچ کدوم از اینا نیست، میپوشه لباسی میپوشه و فقط به خودش نگاه میکنه، هیچ بیادش نمیاد وقتی به خودش نگاه میکنه این لباس زیبا رو که پوشیده، بگه الحمدلله الذی جعلنی صحیحا سویا بریا من کل عیبم و نقص. این ذکرها مال همیناست دیگه. مثلا وقتی میخوام ماشین بسوارشین این سبحان، شما بفرمایید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خب یعنی حالا میگن ماشین سوارشین، چی میگین آدم اسبم سوارشم اینجوری، خرم سوارشم اینجوری، وقتی سوار کشی میگه سبحان الله، وقتی که وارد خونه که میشی اونم الحمدلله، اونم سلام داره، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب تو خونه رفتی میش کس نیست سلامش کنی، میگه ذکر خدا بگین. ذکر خدا گفتن که دیگه لازم نیست حتما کسی در مقابلتون باشه. که بیابان رفتیم، بیابان رو تماشا میکنیم، اونم الحمدلله داره، یا الحمدلله علی کل نعمه، الحمدلله علی کل حال، یا تک تک نعمت هایی رو که خدا داده. در هر صورت اگر نعمت هایی رو که خدا به انسان میده و از اون داره استفاده میکنه، حالا این استفاده شخصی باشه، استفاده عمومی باشه، هر کدوم خود باشه، به هنگام استفاده کردن از این نعمت ها در حال یاد خدا باشد، به گونه ای که عبادت و بندگی تحقق پیدا کنه، اینها در قیامت پشیمان نیستند. همین که بتوانند کمکی به بندگان خدا کنن، همینقدر که بتوانند عزتی را در مؤمنین ایجاد کنن. حالا این مؤمنین هم که میگیم همیشه هم که مؤمنین اونور دنیا که نیستن، که درسته که من اصبح اولا یهتم به امور المسلمین صحیح و سخن حق و صدق و عقل، ولی یه بخشش هم اینه که من اصبح اولا یهتم به امور بیتهی، اینم همینجوره، اینجوری صحبت اون یکی عبادته، اینم عبادته، فقط شرطش اینه که کارخونه نباشیم، کارگاه نباشیم، که بدون اینکه یک باری الحمدلله گفته باشه همینطور کیسه کیسه داره این ور بسته‌بندی میکنه تحویل میده. اگر کیسه کیسه میارین، اگر دونه دونه میارین، اگر هر چه که هست، یادمون باشه که اصلا ما اینجا اومدیم برای اینکه از طریق یاد خدا به مقصد نهایی خودمون برسیم. در نتیجه که کار میکنیم، درآمد داریم، چیزی میخوریم، میپوشیم، به کسی مثلا کمک میکنیم و مانند اونها، همراه با یاد خدا باید باشن. این جمله رو میخواستم بگم که یا علی و شر الناس من اتهم الله فی قضائه، بدترین مردم کسی است که خدا را در قضایش متهم کند. بگو خدایا مگه ما چی کم داشتیم از دیگران؟ مگه ما چی ایزومه طریبه فروختیم؟ استعداد هست، تو خود تقسیم کردی، برای چی استعداد زیاد ما تقسیم نکردی؟ اگر ابزار و وسائل هست، ابزار و وسائل تو تقسیم کردی، چرا ما مگه ما چی کم داشتیم؟ و اگر خدا جواب بده میگه همینو کم داشتی، همین یک کلمه کن. میگن که حالا یه نفر اسمی برن، خیلی کار ندارم که درست بود یا نه، میگن که این برای این که میخواست دیپلم که بگیره، اون معلم چی یکی از درساش حالا ادبیاتش ردش کرده بود، این نامه نوشته بود و نامش الان هست، نامه نوشته بود برای اینکه اعتراض کنه به وزیر آموزش پرورش قدیم که چرا که منو ردم کردیم. یه نامه نوشته بود که اینو تو پرونش گذاشتن، که نامه حدودا مثلا 150 حدود 15 سطر مثلا هست، تو 15 سطر حدود 50 60 غلط داره. بهش گفتم به چه دلیل ما رو ردمون کردی؟ گفت به همین دلیل، به همین نامه که نوشتی همین کفایت می‌کنه. یا اون بنده خدا میگفت که کدام مجوز ما رو ردمون کردیم، مثلا به همین مجوز. حالا اگر کسی به خدا گفت که خدایا برای چی به ما کمتر عنایت کردی، میگه به همین دلیل، به همین دلیل که بچه آدم بودی، یقینم با خدای خودت اینجوری صحبت نمی کردی. سخن گفتن هم شرط داره، ادب داره و باید اونها رو مراعات کرد، مگر کسی اهل ادب نباشه. متهم کردن خدا در قضای الهی هم برای مؤمنین امکان پذیر نیست، با همون دو سه جمله رو که در آغاز خطبه متقین یادآور شدیم. حالا یه دو تا جمله دیگه باقی مونده، اینم بخونم. یا علیو انین المؤمنه تسئین، یه جلسات دیگه گفتیم که آدم هیچگاه نباید که اظهار عجز و درد و ناله و گرفتاری و ابروهاش رو هم بکشه و همینطور آه و ناله زیاد داشته باشه، نباید داشته باشه. ولی حالا میگیم که نباید داشته باشه، ولی که در خلوت بود مانعی نداره، کسی مریض کسالت داره، حالا کسی اومد دیدنش همون یه لحظه دیگه نگه دیشب تا صبح نخوابیدم، تا ظهرم نخوابیدم، دیشب هم چی نخوردم، یه لقمه خوردم تو گلوم گیر کرده. خب این بنده خدا که اینجا اومده، پزشک حاذق که نیست که، حالا تازه اگه پزشک حاذق هم باشه که اون باید که به مطبش رفت، که این ده دقیقه اومده اینجا، حالا او هم عبادتی کرده باشه، یه قدری اشتغال داشته باشه، این حواستون هم به امور دیگری بند باشه و جلب باشه، اومدیم همه غم و غصه هایی هم که در گذشته داشتیم انگار دو تا گوش بیکار پیدا کردیم همینا رو تعریف کنیم که دیگه نتونستیم بخوابیم. 5 دقیقه هم خوابیدم کابوس دیدم. خب دیدی که دیدین همه خلق خدا کابوس می‌بینن، میگه طوری شده اصلا تو این دنیا یه بخشش همینا است، یه بخشش همینا آدم تو گلوش گیر کنه، یه بخشش کابوس ببینی، یه بخشش سرش درد کنه، یه بخشش کمرش درد کنه، یه جش بشکنه، اینا همین جزء بخشای جهان طبیعت دیگه. ولی اگر آدم تنها بود، غمش رو به دیگری منتقل می‌کنه، مانعی نداره که انین المؤمنه تسبیحان. این انین همون ان و ان نیست که خلق خدا ممکنه داشته باشن، یعنی وقتی میرن که از جاشون تکان میخورن، اون دنباله نفسشون نشون میده که این دیگه خیلی بهش فشار اومده، این میگه تسبیح هست. و سیاهه و تحلیل اون تسبیح بود. حالا اگر ناله کرد گفت آخ سرم تنم و مانند اون، اینم تحلیله، لا اله الا الله گفتن هست. و نومه علی الفراش، اگر کسی در رخت خواب بمیرد، خود مرد ببخشید بخوابد، بله حالا ببینید مرگ نداره توش، نه نداره، به خیر و خوشی است انشاءالله. و نومه علی الفراش عبادت، کسی که بر این مؤمنی که بر رخت خواب میخوابه، این داره عبادت میکنه. یه جای دیگه داشتیم که نوم العالمه عبادت، اینجا نوم المؤمن عبادت، گرفته خوابیده. نه اینکه جاش نرم نبوده، خوابیده، سنگ بوده، قلوه بوده، بد بوده، سخت بوده به خاطر سختیش، نه، اصلا گرفته تو رخت خواب جای خیلی خوب و خوشم گرفته خوابیده. اگر هوا سرد بخاری که نش روشن، اگه گرم و کولر روشن، خیلی سرحال. میگه داره عبادت میکنه. چرا؟ چون مؤمنه به خاطر وصف ایمانش. و تقلبه من جنبن الى جنبن جهاد فی سبیل الله. اگر خوندن روایت ها همین اندازه فقط باشه که آدم رو به لطف و رحمت الهی امیدوار کنه، کفایت میکنه. میگه وقتی خوابیده خودت من خسته میشه دیگه، از پشت مثلا میره به سمت راست، پهلو و پهلو میشه. میگه همین پهلو و پهلو شدنش مثل جهاد در راه خداست. اون بنده خدا در راه خدا داره چیکار میکنه؟ کر و فر میکنه، از این ور حمله میکنه به اون یکی، از این ور به اون یکی. میگه مؤمن باش، همین تو رخت خواب که قلب که میزنی داری حمله میکنی، چه بفرمایید که حمله به شیطان باشد یا حمله به غفلت باشد. منتها در روایات اومده که اون لحظه ای که دارین قلط میخورید، و البته اگر حواستون هست یه درسته که مشکل، حالا خوابیده بودیم و نمیشید چی هم گفت، ولی به هر بدبختی که هست میشه که آدم تمرین کنه. حالا که داریم قلط میزنیم الحمدلله بگیم، یه سبحان الله بگیم، یه یا الله میشه گفت، یه اسم کوچکتر رو میتونیم که بیان کرد، یه هو میتوان گفت. خب خلق خدا که هو بسیار میگن که، من تو نمیدونم که هو میگن. هر موقعی که میخوان غم و غصه‌شون نشون میدن، خب همین هو است دیگه، همین هو، ذکر خدا همینه. ولی توجه ندارن، اگر توجه داشته باشن به جای اینکه یه هو بلند میگن چند تا هو کوتاه‌تر میگن و بهترین ذکر رو هم گفتن. قلب خوردن در رخت خواب جهاد فی سبیل الله هست. حالا این مؤمنی که مریض هست و اینا همش دیگه عبادت بود، فإن أوفي ما شاف الناس، اگه خوب شد خب میره بین مردم، رفت زندگی عادی و عرفیش داره، و ما علیه من ذنبن، جوری میره تو مردم که هیچ گناهی نداره. حالا ببینید این مریضی چقدر خاصیت داره، اندک کسالتی که سبب بشود آدم آهی ناله ای داشته باشه، نه در حضور خلق، و به سمت راست میخوابه میبینه این ور درد میگیره، سمت چپ میخوابه یه ور دیگه درد میگیره. این میگه اگر از مریضی خوب شد که بدون گناهانش از بین رفته، و اگر طول کشیده داره عبادت میکنه. اینم یکی. خب آیا چنین شری در مورد متقین قابل تصوره؟ پیداست که اتهام در قضای الهی برای متقین امکان پذیر نیست. یکی دیگه از اقسام شر اینه که آدمی، یا حالا آدمی دیگه، مؤمن هم بگیم مانعی نداره، آدمی آخرتش رو به دنیای خیش بفروشد. بدتر و بیچاره تر از این کسیست که آخرتش رو به دنیای دیگران بفروشد، اون دیگه چه احمقیست. این اولی احمقه در حماقت، کسی که در تعبیرهای اخلاقی آوردن که مثل این میمونه که کسی مثلا خونه رو که داره، حالا چیزی که قیمت دار باشه رو، خونه رو که داره که مثلا چند صد میلیون میارزه، رفته چون نمیفهمیده، عقلش نمیرسه، رفتن بهش گفتن که اینا حاضری شکلات نمیخوای، گفت چرا میخوام، ولی پول ندارم. گفت همین خونه پول دیگه، یه شکلات که میشه که، تازه یکی هم میذارم روش دوتا شکلات بهت میدم. اگر کسی یه خونه رو با یه شکلات عوض کرد، اینو بهش میگن احمق. حالا اگر کسی شکلات هم نگرفت، نه اینکه انفاق کرده فی سبیل الله، نه، بیشتر از این عقلش نمیرسه، اون دیگه احمق است از همه احمق ها. یا علیو شر الناس من با آخرت و به دنیا، بدترین مردم یا کسانی که شر از وجودشون میباره کسانی است که آخرتشون به دنیا میفروشن. این یکی. بدترش کیست؟ در مورد بعضی میگن که، حالا یک راکبی رو میگن که این عقل درستی نداره، این دیوانه است. گفتن دیوانه تر از او کدامه؟ گفتن یه مدل دیگرش. و شر من ذالک من با آخرت و به دنیا غیرهی، بدتر از او کسی است که، بدتر از کسی که دنیا آخرتش رو به دنیای خودش فروخته، کسی است که آخرتش رو به دنیای دیگران میفروشه. خیلی خوب، اینم یک شر. خب آیا چنین چیزی در مورد متقین؟ متقی چون پرهیز کرده است از دنیا، بنابراین دنیایی که ندارد بفروشد. علت این که از دنیا پرهیز کرده است این است که به آخرت دست پیدا کند، بنابراین او اهل فروش و معامله نیست، تا چه رسد به این که معامله کند، اونم آخرت رو دنیا بفروشه، به تعبیری از دنیا پرهیز کرده، پس اون چرا که تحویل میگیره دنیا نخواهد بود. دنبال این روایت هم فقط اضافه کنم خدمتتون اینه که یا علیو من لم یقبل العذر من متنصر صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. اینم نکته مهمی است که این نفر اومده عذرخواهی کنه، میگه ببخشید نفهمیدم، ما هم میگیم نه من میدونم تو دروغ میگی، نه تو الان فعلا کارت گیر کرده داری عذرخواهی میکنی. میگه بابا الان که دارم عذرخواهی میکنم دیگه، خب اگه کارم گیر نکنه که عذرخواهی نمیکنم که، حتما باید یه جای معطل باشم که اومدم حاضرم که غرورم رو، کبرم رو، بزرگیم رو زیر پا بگذارم در مقابل تو که مثل هم هستیم. اگر کسی عذر دیگران رو نپذیرد، عذر کسی که اصرار میکند بر پذیرش عذر، میگه ببخشید دیگه ما اشتباه کردیم، میگه نه نمیشه، میگه واقعا اشتباه کردم و شما بزرگواری کنید، میگه نه نمیشه، اصلا نمیشه، رو پیدا میکنید دفعه بعد کارا خواهید کرد. میگه اگر کسی عذر دیگران رو نپذیرفت، مهم نیست که این کسی عذر میخواد، راست میگه دروغ میگه، همینقدر که به زبان گفته ببخشید، نگین که به هزار نیت دیگری عذرخواهی میکنی. کسی عذرخواهی دیگران رو نپذیرد لم ینل شفاعتی، به چه راحتی به شفاعت من نمیرسه، نائل نمیشه. یعنی کسی که حاضر نیست عذر دیگران رو بپذیره، مطمئن باشه، آمادگی داشته باشه که دیگران هم که خدا و اولیاء خداست عذرش رو نمیپذیرن. بنابراین دیگران اگه به دروغ هم گفتن ببخشید، میگیم خب بخشیدیم، چرا نبخشیم؟ این که میگم ببخشید، میگم خدا ببخشه، این خدا ببخشه که به عنوان دعا باشه خوبه، ولی نه به عنوان این که حالا یه پاسخی داده باشین تا یه جایی پیدات کنم در حضور خدا، اونجا میدونم که باید چی کار کنم. ولی اگر کسی وقتی میگه ببخشید، میگه من که بخشیدم انشالله خدا هم ببخشه، به این معنا باشه، هر کسی عذرخواهی کرد باید همین گونه باشین. آخرین جمله رو در اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که دروغ بودن و دو زبان بودن از شرور هست و هیچ کدام از اینها هم پیداست که در مورد متقی صادق نیست. بنابراین اگر گفتیم که شرور و مأمونه، شر متقی مأمون هست، یعنی کسی مردم از شر او در امان هستن و شری بهش نمیرسه، این شرایی که تا به حال گفتیم هیچ کدومش در مورد متقی و پارسا وجود نداره و صادق نیست. حالا شرور دیگری هم هست که در جلسه دیگه خدمتتون عرض میکنم. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم، همراهی و همپایی و مجالست و شباهت به خاندان پیامبر و نصیب و روزیمون بگردان. جان و دل و قلب و وجودمون را سر تا سر خزائن اسرار و معارف الهی قرار بده. دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق والدینمون را با خاندان پیامبر هم نشین بفرما. به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید. باز در حد مختصری که حالا وقت نماز هم که شده تا اذان بگن آی لسانی دیگه، میتونی اگه سوالی باشه خدمتتون هستم، اگر نه که اذان رو بفرمایید تا چی؟ بله قول خودتون هم بفرمایید کوتاه باشه. در مورد نفس میخواستم سوال رو بپرسم که با در مورد ذاتش برای نفسش تلاش بکنه برای خودتون روحان شده از شیطان فرض میکنم، یعنی تو میگی ممکن است در امر شیطان هیچ به قول ما کخی نمیریزم؟ بله ولی این نه. بله همینجوره. بله شیطان کار خیلی با آدم های معمول متعارف کاری نداره، خودکفای مردم در توقف کردن، در غفلت کردن احتیاج به این نیست که هولشون بدن، همینجوری زمین، این جهان طبیعت و این کشش ها میل ها آنچنان لغزنده است که احتیاج کسی کسی هولش بده. غیر از کدام مورد؟
یعنی مثلا هیچ نقصه که باعث میشه،
شیطانه
که باعث میشه،
آیا آمه سبون؟ خب بله دیگه، اون قضای الهی هرچی که در میاد از اونجا به دست میاد، قضای الهی، گاهی نقص هم میمیره، شیطان هم میمیره، ولی این نمیمیره. در جهنم هم اینجوریه، در جهنم نفس دیگه وجود نداره، نفس مال دنیاست. شیطان هم با اونجا دیگه بهشون گفته که فلا تلومونی،
منو سرزنش نکنی، خودتون سرزنش کنی. ولی در همونجا هم یه جمعی هستن که بهشون میگن که شما اگر در جهنم هم یه دستی دراز کنیم به سوی خدا، بگیم که خدایا ما اشتباه کردیم. میگن ما بگیم اشتباه کردیم، ابدا میسوزیم ولی چی نمیگیم. اون دیگه نه مربوط به نفسه نه مربوط به شیطانه. حالا اسمش میگذاریم قضای الهی، به خاطر اینکه قدری راحت تر هست.